بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، ولعنت الله على اعدائهم اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. آقا صدا کیفیتش خوب هست؟ مناسبه؟ آقای رنجبر، چی داری تایپ میکنی؟ ما دیروز یک مسئله بسیار مهمی رو محضر عزیزان مطرح کردیم. از رفقا سوال پرسیده بودن در ایتا، من مجدداً یک نکته مهمی رو خدمت عزیزان میخوام عرض بکنم، و اون این که منظور از مشکک در بحث مفهوم این است که مصادیق یک مفهوم کلی که گفتیم صدق میکنه بر کثیرین، در خصوص تلبس به اون مفهوم مراتب داشته باشند، شدت ضعف داشته باشه. یعنی اگر مثلا میگوییم عدد یک مفهوم کلی مشکک است، یعنی اینکه مصادیق عدد در عدد بودن بالا پایین داشته باشه، نه از یک جهت دیگری. حالا این مقدار بخوام عرفی تر بگم، کنهو این به اون بگه که من از تو عدد ترم. عدد تر بودن این ملاکه. پس اگر از جهت دیگری بین مفاهیم کلی تفاوت وجود داشته باشه، او دلیل بر تشکیک نیست. مثالم زدیم، انسانها از جهت انسان بودن و همدیگه تفاوت ندارن. یکی نمیتونه بگه من از تو انسان ترم. نه، بله، از جهات دیگر مثل اینکه یکی ثروتمند است یکی فقیر، یکی قد بلند است یکی قد کوتاه، یکی باهوش است و یکی نادان، از این جهات با هم تفاوت دارن. یکی سفید پوسته یکی سیاه پوسته. خب پس ما باید دقت بکنیم اون جهت صدق مفهوم بر مصادیق رو بشناسیم، که ما اگر به زید میگوییم انسان، انسان یعنی چه که زید شده است مصداقش، امر شده مصداق انسان، بک شده مصداق انسان. این انسان چیه که اینها به عنوان مصداقیت این انسان با همدیگه مقایسه میشن؟ خب حتما باید چند مفهوم باشه دیگه. پس در مورد جزئی حقیقی که یمتن اصدق و علا کسیرین ما بحث نداریم، مشکک یا متواتی. اما در مورد مفهوم کلی که مصادیق متعددن، این مصادیق از جهت اتصاق به اون مفهوم شدت و ضعف داشته باشن یا نداشته باشن. خب این تا اینجای بحثم. از رفقا کسی آمادگی داره متن بخونه؟ یکی از دوستان مد بخونن. ما اسم ببری؟ الان دوستانی که اینجان بسم الله الرحمن الرحیم المتواتی و المشکک یعنی قسم الکلی الى المتواتی و المشکک لانه اولا اذا لاحظت کلیا مثل الانسان و الحیوان و الذهب و الفضه و طبقته على افراده فإنك لا تجد تفاوتا بين الأفراد في نفس صدق المفهوم عليه. عليه متعلق به صدقه. اومد که شما در بعضی از این کلیات هنگام تطبیق بر افراد میابی که در خضات تطبیق مفهوم بر مصداق اینجا تفاوتی بین افراد نیست. فزیدان و عمران و خالدان الى آخر افراد الانسان من ناحیت الانسانیت سوا من دون ان تکون انسانیت احدهم اولا من انسانیت الاخر ولا اشد ولا اکثر ولا ای تفاوت آخر فی هذه الناحیه. بدون اینکه انسانیت یکی با دیگری تفاوت داشته باشه، اولاتر باشه، شدیدتر باشه، قدیمی تر باشه، نه از این جهت با هم تفاوت ندارم. و این کانو متفاوتین ففی نواهن اخرى غیر الانسانیه، بعد اگر تفاوت هایی دارن در جهات دیگری است که تفاوت دارن، مثلا در طول قد و اندازه تفاوت دارن، در رنگ تفاوت دارن، در قوت بدن و عضلات بدن با هم تفاوت دارن. خب عضلات بدن غیر از خودمان، بدن ما همون ما نیستیم، انسانیت ما با مسئله قوت عضلات بدن با هم گره نمیخوره. و لون در رنگ و قوه و صحه، یکی بیماره یکی سالمه. و اخلاق و حس تفکیر، استعداد تفکر، اینا یکسان نیستن، اما اینا غیر از انسان بودنه. و کذا افراد الحیوان و الذهب و نحوه ما و مثل هازل کلی المتوافقت افراده فی مفهومه یسمل کلی المتواتی ای المتوافقت افراده ای المتوافقت افراده فی. خب فهمت که تواتی ها بد توافق و بد تساوی. این کلمه شو توضیح دادم، کلمه تواتی دقیقا از کجا اومده، این سابقه داغایون یه توضیحی دادیم. این مسئله پس و پیشی هم همینطوره. اگر بگید مثلا پدر من از جهت زمانی قبل از منه، من هم انسانم، پدرم هم انسانه، او قبل از منه، باز این متواتیه. این قبل بودن به معنای قبل بودن در مراتب انسانیت نیست، به معنای قبل بودن در زمان انسان شدنه. خب این از جهت انسان شدن شما با پدرتون قبل و بعد ندارید. قبل و بعدی اگر بین شما و پدرتون وجود داره، ایشون قبل از شما انسان است، این به خاطر به دنیا آمدنش، در دنیا بودنشه. خب ایشون زودتر از شما در این دنیا آمده، نه اینکه زودتر از شما انسان شده، نه، از این جهت تفاوتی نداری. ثانیاً اذا لاحظت کلیاً مثل مفهوم البیاض والعدد والوجود و طبقته على افراده تجد على العكس من النوع السابق تفاوتا بین الافراد فی صدق المفهوم علیها بالاشتداد.
فهمت برعکس یک سری از مفاهیم رو وقتی تطبیق میکنی بر افرادش میبینی که اینا برعکس نوع سابق در صدق مفهوم بر اونها تفاوت دارند. بل اشتداد یکی شدیدتره، مثل سفیدی که میگوییم این از او سفیدیش بیشتر، اول کسره اول اولویه، یا در کسرت یکی عرض کنم که در اتصاف به این مفهوم بیشتر از اوست. اولویت، حالا کسرت حالت کمی داره، اشتداد حالت کیفی داره. کسانی که به افعال تفصیلی نگاه بکنن مثلا میگوییم او از او اصدق است. اصدق است یعنی بیشتر راست میگه، مقدار راستگوییش از او بیشتر، کسرت در صدق. وگرنه صدق خیلی معلوم نیست شدید و ضعیف باشه، زو مراتب باشه. البته حالا ذهن دیگه، حالا زو مراتب بودن و شدید بودنش رو از کیفی هم میشه تصور کرد. مثل کسی که سرشم ببارن دروغ نمیگه و راست حرف میزنه، مثل کسی که خیلی زود دروغ حرف میزنه. خب اینجا ممکنه هر دوشون بکیم یه جایی راست میگن، اما راست گفتنشون در یک حدی نیست. اشتداد کسرت، حالا خواستم برای راستگویی هم حالت کیفی و اشتداد درست بکنم، هم حالت کمی و کسرت که عرض شد. اول اولویه، یه اولویت داره. عرض کنم که مثلا اگه بخوایم مقایسه بکنیم، بعضی از مفاهیم مثل واجب الوجود، واجب الوجود بله، اگه حالا نمیدونم حالا این مثال اولویت بشه درست کرد، همان موجود ببخشید این بهتره، عذر میخوام. تو مثال موجود میشه این حرف زد که وجود به یکی از مصادیق موجود به نام واجب الوجود سزاوارتر است تا سایر مصادیق موجود که ممکنات باشن. ممکن موجود است، واجب هم موجود است، هر دوتا موجودند، اما موجودیت نسبت به واجب الوجود اولویت دارد تا ممکنات. خب اولویتش هم در اصول در فلسفه اثبات میشه دیگه، به خاطر اینکه وجودش قائم به خودشه، مال خودشه، از ذات او برحال برمیخیزه، به خلاف ممکنات که وجودشون رو عاریتی از غیر میگیرن، علت هست که اونها رو موجود میکنن. خب ولی واجب الوجود وجودش رو از جایی نمیگیره، وجودش مال خودشه، معلول هیچ علتی نیست، لذا اولویت دارد. این مفهوم نسبت به واجب الوجود از مفهوم موجود به سایر موجودات و مصادیق. اول تقدم مثالش در عدده. عدد اینجا مثال خوبیه که ما اگر مقایسه کنیم یک رو با دو، هر دو عددن، اما یک قبل از دوه، چون دو یک به علاوه یک، دو تا یک باید کنار هم قرار بگیرن تا دو محقق بشه، بشه مصداق عدد. اگر دو تا یک کنار هم قرار نگیرند، دو مصداق عدد نخواهد بود. پس یک قبل از دو عدد است. همچنین سایر موارد، حالا بحث فقط یکم نیست، مثلا بگیم 100 با 101، 101 و 100 هر دو عدد هستن، اما برای اینکه 101 101 بشه و عدد بشه، خب مثلا 100 لازم بوده با 1. خب اینا پس عدد مقدمه، تقدم اینجا به این معناست. خب فنرا بیاض الثلج اشد بیاض من بیاض القرطاس و کل من هما بیاض، کاغذ و برف هر دو سفیدند، اما سفیدی برف بیشتر از سفیدی کاغذه. و عدد الالف اکثر من عدد المع و کل من هما عدد، صد و هزار هم باز همچنین. و وجود الخالق اولا من وجود المخلوق، وجود خالق از وجود مخلوق اولویت داره. و وجود الاله، بازم ایشون برای کسرت عدد رو مثال زده. حالا بنده عدد رو از باب تقدم توضیح دادم، فرق نمیکنه. حالا اینا بیانهای مختلف. اون توضیحی که ما داریم برای عدد از باب تقدم بود که به جای خودش درسته، ایشون از باب کثرت مثال دادن برای عدد. خب اونم که هر عدد دیگه در موردش کثرت خیلی روشنه دیگه، اصلا کثرت و قلت تا عدد معنا پیدا میکنه. خب اونم مثالش روشنه. حالا این مونده به نوع نگاه. شما میتونید با نگاه‌های مختلف جواب‌های مختلف بگیرید، اشکالی نداره. حتی جلسه قبل عرض کردم شما میتونید تو کلمه انسان تصرف بکنید، از کلمه انسان یک معنای جدیدی رو قصد بکنید که بشود مشکک. چی بود اون معنای انسان که اگر اونو بگیریم میشه مشکک؟ کسی یادشه؟ ما انسان رو چطور معنا کردیم که گفتیم اگر اینطوری معنا بکنید میشه مشکک؟ حالا پس این جهات مختلف تقدم و شدت و کثرت و اولویت، حالا اینا اون حالتهای لحاظ افراد هم پس معلوم شد که فرق میکنه. حالا اگر ما عدد رو در تقدم گفته بودیم، ایشون اومد در کثرت گفت، اینا به اعتبارهای مختلفه. و ها کذر کلی و متفاوتت افرادهو فی صدق مفهومهی علیها. المتفاوت صفت کلیه، حالا چون نعت سببیه لذا میبینید معنس اومده با اینکه منعوتش مذکره، به خاطر اینکه رفع به افراد داده که افراد فاعل متفاوتند. افراد کلی در صدق مفهوم کلی بر خودشون متفاوتند و اینجور موارد رو ما کلیه مشکک میگیم. مشکک یعنی به شک اندازنده، که آدم میگه اگر این فرزن سفیده اون دیگه داره چی میگه، که انهو اینطوری هست. خب این تا اینجا. بحث بعدیمون یه بحثیه که دوستان باش آشنان. ما خدمت آقایون این رو گفتیم در مورد مفهوم مصداق. میفهمن که ما یک مفهوم داریم و یک مصداق داریم. مفهوم اون صورت ذهنیه شماست از حقایقی که در بیرون هستند، شما صورت رو انتزاع کردید. صورت منتزعه ما بهش مفهوم میگیم، اما اینکه آیا بهش معنا هم میشه گفت یا نمیشه گفت و معنا با مفهوم تفاوت دارن یا یکی هستن، این خب یه نکته ای توشه، جای تأمل داره، جای بررسی داره. حالا ما تا فردا اینو واسه دوستان به معنی یک حالا تکلیف بسپاریم، دوستان روش کار بکنن که ببینن بین مفهوم و بین معنا تفاوتی رو خودشون احساس میکنن و میفهمن یا نه. حالا بعد فکر خودتون به منابع هم میتونید رجوع بکنید که ببینید در منابع چیزی میگن یا نه، ولی قبلش خودتون فکر بکنید ببینید آیا تفاوتی رو متوجه میشید یا متوجه نمیشید. مصداق اون چیزی که در خارج مفهوم برای صدق میکنه. ما با این دو تا اصطلاح خیلی کار داریم. مثالایی بزنیم. مثلا شما که اونجا نشستید، اون کتابی که دستتون هست، خود اون کتابی که دستتون هست، اون قلمبه خارجی، اون مصداق کتابه. ولی اون چیزی که در ذهن شما از کتاب وجود داره، اون مفهوم کتابه. این تا اینجا. مصادیق همیشه جزئی حقیقی هند. حالا اگر اصطلاح جزئی رو به کار بردن درست باشه، جزئی حقیقی هند. چرا؟ چون در فلسفه خواهید خوند تا یک چیزی بخواهد موجود بشه حتما باید قبلش متشخص بشه. قبل از تشخص یک چیزی به وجود نمیاد. تشخص با همین اصطلاح جزئی حقیقی مناسبت داره، همونه. ایشون می‌فهمن که همه باید در مفاهیم جزئی قرار بگیرن مصادیق، این به حسب همون اصطلاحی که خودشون در نظر گرفتن، وگرنه حالا بعضی گفتن اصلا مصادیق داخل در بحث کلی و جزئی نمیشن، بحث کلی و جزئی مال مفاهیمه، مفهوم میشود کلی یا جزئی، مصداق نه کلی و نه جزئی، اصلا اصطلاح داخل نمیشه. اما اگر بخوایم اصطلاح وارد بکنیم، اصطلاحا جزئی حقیقی هن. چرا؟ چون هر فردی خودشه و هیچ فردی غیر از خودش نمیتونه باشه. خب پس اینا میشن جزئی حقیقی. اما مفاهیم نه، مفاهیم میتونن جزئی حقیقی باشند، میتونن کلی باشند، هر دوتا جایزه. حالا آیا ما وجود کلی هم داریم؟ یعنی مصداق کلی داریم، مصداق کلی نداریم؟ این خودش یک بحث بسیار سنگینیه. ولی مفهوم مضاف از فرمایش ایشون این برمیاد که نه، ما در خارج هیچ مصداق کلی نداریم. هرچی در خارج داریم اونا مصداقن و جزئیان. کلی بودن با عرض کنم که جزئی بودن و کلی بودن، اینها رو فقط باید در مفهوم جست. مصداق اصلا داخل در اصطلاح نمیشه. و مطلب آخر اونم این که مصداق لزوماً قرار نیست باشه در خارج. گاهی اوقات شما یک چیز رو مصداق یک مفهومی میدونید که در خارج وجود نداره. مثلا معدوم در خارج وجود نداره، اگر وجود داشت که معدوم نبود، موجود بود. اصلا معدوم، معدوم بودنش به اینه که در خارج نباشه. اما در این حال شما در ذهن اونو تصور میکنید، یک مفهومی لفظ معدوم برای شما داره، شما از معدوم یه چیزی میفهمید، اون میشه مفهوم معدوم. و مصداقهایی هم که هست مصداقهای فرضیه، یعنی شما فرض میکنید معدوم رو و بهش معدوم میگید. ممکنه فرض بکنید معدوم هایی رو و به اونها معدوم بگویید. خب اینم بحث نکته آخر. من دیگه چیزی به ذهنم نمیرسه، بس شو بخوای روخانیشم خیلی نکته توش نمیبینم. خود آقایون روخانی رو بکنن اینجا، چون بسیار روخانیش آسانه، منم هرچی میخوام طولش بدم احساس میکنم مفت طول دادنه، چون اینجا را سابقا گفتیم، بارها روش کار کردیم دیگه، دوستان حضور ذهن کافی رو دارند. بله، تکرار و مکررات لازم نیست، عزیزان خودشون بخونند. اگر یک جایی سوال داشتن تو این صفحه، متن مشکلی داشت یا محتوا مشکلی داشت، حالا در ایتا مطرح کنند و بپرسند. بحث بعدی که بحث بسیار باز کاربردی و مهمیه و از اون بحثایی که شبهات دقیق فلسفی با این بحث حل میشه، این بحث رو باید دقت بکنیم و بعدها هم به مناسبتهایی شاید باز اشاره بکنیم به این اصطلاحات. اینا دیگه عزیزان حواسشون باشه. اونم اینه که ما مفاهیمی که داریم، مفهومهایی که حکم میکنیم برای اونها و برای اونها یک مطلبی رو در نظر میگیریم، اون مفهومها رو دو جور میشود در نظر گرفت. یک، شما مفهوم رو در نظر میگیرید به عنوان صورت ذهنی خودتون، یک صورت ذهنی دارید شما از انسان. خب شما میگویید الانسان به معنای همون صورت ذهنی من که عبارت باشد از حیوان ناطق. چیزی که من از انسان میفهمم حیوان ناطق میفهمم. خب این چیزی که شما میفهمید که عبارت است از حیوان ناطق، ما این را میگوییم الانسان بالحمل الاولی، یعنی انسانی که شما واسطه ای در این که به او یک چیز رو حمل کنید و بار بکنید وجود نداره، خودشو در نظر میگیرید، میگید آقا جان الانسان حیوان ناطق. همین، پس حیوان ناطق و انسان که مفهوم همدیگه هستند ناظر به مصداق نیست. کاری نداریم انسان مصداقی دارد یا ندارد، شاید داشته باشه شاید نداشته باشه، مهم نیست برای ما. اما گاهی وقت شما مفهوم کلی رو میگیرید به این جهت که میخواهید آن مفهوم کلی برای شما یک آینه باشد که مصادیقش رو ببینید. مثلا وقتی میگویید انسان ها باهوش هستند، باهوش بودن برای مفهوم انسان نیست. مفهوم انسان حیوان ناطق ولا غیر، باهوش بودن داخل مفهوم انسان نیست. اما مصادیق مفهوم انسان اونها بله باهوشند. مصادیقش مثلا زید، مثلا امر، مثلا بکر، مثلا جنابالی، مثلا هم مباحثی جنابالی، اینها مصادیق انسان هستند. شما به اعتبار مصادیق میایید و به این مصادیق و این اون مفهوم حکمی رو صادر میکنید، میگویید انسان باهوش است. آقا انسان الان بالحمل شائع باهوش است، نه بالحمل الاولی. بالحمل شائع و بالحمل الاولی خود اصطلاحاش آدم میتونه بفهمه این اصطلاحات رو چرا جعل کردن. به حمل اولی یعنی مفهوم یک انسان از اون جهت که خودشه، فقط خودشو با خودش در نظر داری با این مفهوم. خب لذا میگوین حمل اولی، یعنی همون رتبه اول شما با خودش کار دارید، به رتبه های بعدی نمیرسه. بل حمل شائع یعنی مفهومی که، دقت کنید، مفهومی که داخل و مصادیقشو داری میبینی، به این اعتبار در موردش صحبت میکنی. خب پس این میگوین بالحمل شائع. شائع یعنی پخش. انسانی میگویید که این انسان پخش شده از بین مصادیقش، زید باشه، عمر باشه، بکر باشه، خالد باشه، شما باشید، بنده باشیم، با هممون با هم دیگه میشویم مصداقهای مفهوم انسان. اگر بگوین الانسان و از اون ماها رو قصد بکنن، میگوین مفهوم بالحمل شائع یعنی پخش شده. این اصطلاح خیلی نکات دقیقی رو گاهی اوقات حل میکنه. بعضی از شبهات سنگین فلسفی که مدت‌های طولانی عصرهای مختلف نسل‌های مختلفی از فلاسفه رو به خودش مشغول کرده اینجا حل میشه. چند حالا مثال بزنی. یه مثال اینه، آقا نحویون میگوین الفعل لا یخبر عن، مثال کتابه ها، الفعل لا یخبر عن، فعل مخبر عن واقع نمیشه. اشکال میکنن میگن آقا جان همین الان شما داری از فعل خبر میدی، خود همین فعل خبر از او داده نمیشود، خودش یک خبریه، شما اصلا نمیدونستی، ما فکر میکردیم آقا جان فعل هم مثل اسمه، شما به ما یک اطلاعاتی رو دادید، پس دارید خبر میدید. خبر دادن یعنی چی؟ جوابش اینه که آقا جان الفعل لا یخبر عن منظور اون فعلی که از اون خبر داده نمیشه مصادیق فعله. مصادیق فعل مثل ذهب نه مبتدا واقع نمیشه، مثل یکتبونه مبتدا واقع نمیشه، اکتب مبتدا واقع نمیشه. اینها مصادیق فعلند. لا یخبر عن یعنی مبتدا واقع شدن دیگه، درسته؟ خبر از یک چیزی دادن، عنه یعنی رو شما مبتدا بیایید بندازید، اینجا اینا مبتدا واقع نشدند. اما اونی که میگوییم الفعل لا یخبر عن و ازش میگی آقا خبر دادی، همین حرفی که تو زدی خودش یک خبره، این فعل بالحمل الاولیه. پس فعل بالحمل الاولی شما از او خبر دادی، همین الان داری میگه آقا جان فعل یه ویژگی داره، ویژگیش اینه که مبتدا واقع نمیشه، الان خودت تو اینو مبتدا انداختی، پس اینی که مبتداست الفعل بالحمل الاولیه. اونی که مبتدا واقع نمیشه و این جمله اونو میخواست به ما بگوید الفعل بالحمل شائع بود. این یک مثال. مثال های دیگه ای هم کتاب داره، حالا ما هر جاقت تونستیم میخونیم، نشد دیگه خود دوستان باید روش کار کنن و معلوم بشه که دوستان روش کار میکنن ما هم امیدوار بشیم. العنوان والمعنون او دلالت المفهوم على مصداقه اذا حکمت على شيء بحکم قد يكون نظرك في الحکم مقصورا على المفهوم وحده. مد گاهی قد وقتی یک حکمی رو میکنی نگاه تو در حکم فقط به مفهومه، فقط شما به مفهوم توجه داری. و این یکونه هو المقصود فی الحکم، چیزی که میخوای بگی اتفاقا در مورد مفهوم این موضوع میخوای حرفی رو بزنی، میخوای بگی مفهوم انسان چنین چیزیست، مثلا توش ناطق وجود داره، ناطق جزئی از مفهوم انسانه. کما تقول الانسان حیوان ناطق، مفهوم انسان یک حیوان ناطقه. فیقال الانسان حین اذن الانسان بالحمل الاولی، انسان به حمل اولی عرض کنم که می شود الانسان حیوان ناطق. اینجا حالا یک نکته بود، حالا من مرددم بگم یا نگم با خودم دارم کلنجار میرم، اونم این که یه اشاره بکنم بعدها به جاش که رسیدیم برمیگردیم بیشتر توضیح میدیم. این اصطلاح بالحمل الشائع و بالحمل الاولی احتمالا با اون اصطلاحی که سال قبل شما در منطق خوندید، حالا من اون کتاب رو تا حالا ندیدم ولی حدس دارم توش وجود داشته باشه این بحث، این با اون اصطلاح یکی نیست. دوستان دقت بکنن با هم دیگه خلط نکنن. اصطلاح بالحمل الشایع و بالحمل الاولی گاهی اوقات قید حمل است، یعنی میگویید که الانسان و حیوان و ناطق بالحمل الاولی، بالحمل الاولی قید حمله. گاهی اوقات قید موضوع، موضوع قضیه، جزء اول قضیه، اون مبتدا و مخبران عنه قضیه، به اون شما میگویید بالحمل الاولی یا بالحمل الشایع. ما الان اینو کار داریم، یعنی بالحمل الاولی یا بالحمل الشایع رو کار داریم که قید موضوع باشه. قید موضوع یعنی شما بگویید الانسان بالحمل الاولی یعنی مفهوم الانسان، الانسان بالحمل الشایع یعنی مصادیق مفهوم انسان. نه اینکه مصادیق معناش باشه، الانسان معناش مصادیق نیست، الانسان مفهوم داره، لکن مراد از این مفهوم مصادیقه، مصادیق داخل در اون هستن. اون یکی اصطلاح بعدا انشاءالله خوندیم، اینا رو با هم دیگه جمع میکنیم، مقایسه میکنیم دو تا اصطلاح رو با هم دیگه که دوستان بهتر متوجه بشن. وقد یتعدا نظرك فی الحکم الى ابعد من ذلک، گاهی اوقات بیشتر از خود مفهوم رو شما در نظر میگیری، نظر یعنی نگاه. فتنظر الى ماوراء المفهوم، نگاه میکنی به ماوراء مفهوم، نگاه کردن منظور نگاه یعنی توجه کردن دیگه، توجه نفسانی، متوجه یک چیزی بودن غیر از این بحث دیدن ظاهریشه. این دیدن ایشون اینجا نمیخوان بگن. تنظر الى ماوراء المفهوم یعنی توجه میکنی که آقا جان انسان پشت سرش زید خوابیده که مصداق انسانه، بکر و عمرو و خالد خوابیدن پشت سر این لفظ زید که اینا همشون مصادیق مفهوم انسان هستن. و انتلاحظ المفهوم لتجعله حاکیان ان مصداقی و دلیلن علیه، مفهوم رو اینطوری در نظر میگیری که این بخواد حاکی از مصادیق باشه و دلیل بر اونها باشه. کما تقول الانسان الزاهق او الانسان فی الخسر، خب اینه منظور مصادیق انسان هست، وگرنه مفهوم انسان توش سود و زیان نخوابیده. تو مفهوم انسان سود و زیان نیست، این مصادیقشن که یا اهل ایمان و عمل صالح و تواصی به حق و تواصی به صبرن که سود میکنن، یا اهل اونا نیستن که ضرر میکنن، اینا مصادیق. تشیر به مفهوم الانسان الى اشخاص افراده، جزئیات افراد، و هی المقصوده فی الحکم، حکم برای این افراده، و لیس ملاحظه المفهوم فی الحکم جعله موضوعا الا للتوصل الى الحکم على الافراد، بخاطر اینکه شما نمیتوانستید برای تک تک افراد و جزئیات یک حکمی رو صادر بکنید، ناچارید از این جمله ها استفاده بکنید. این جمله ها شرط عرض کنم که رسوندن مسائل علمی هن. مباحث علمی غالبا توسط همین جملاتی که در اونها موضوع بالحمل شایع گفته میشن. این تنها راه ما. وگرنه اگر ما میخواستیم برای تک تک افراد بیاییم حکم صادر بکنیم نمیشد. مثلا کسی که میگوید آب در 100 درجه میجوشد، منظورش مصادیق آبن، مفهوم آب که نیست. مفهوم آب ممکن اصلا توش جوشیدن وجود نداشته باشه، که نداره، اما مصادیق آبن که در 100 درجه میجوشن. حالا شما اینجا بخواید بگویید آقا ما آب رو چرا آوردیم، یه تک تک آبهای دنیا رو مثال بزنیم. خب تک تک آبهای دنیا اولا اسم ندارن، سعی اسم داشته باشن، ما فرصت نمی کنیم اسم اینها رو بیاریم. خب اشکالات عدیده‌ای وجود داره که اگر افراد بخواهند برای افراد حکمی رو بیارند خیلی مشکل ایجاد میشه. حالا ما اشکالات رو بخوایم بگیم شاید از موضوع بحثمون دور بشه. خود رفقا روش فکر بکنن. اینا فردا من انشاءالله باز از رفقا میپرسم، البته که رفقا میکروفونشون رو فعال کردن و حضور داشته باشن، این از دوستان اونجا میپرسیم که چرا ما نمیتوانیم احکام رو مستقیما سر مصادیق بیاریم؟ چرا نیاز داریم که از مصادیق استفاده کنیم برای اینکه یک سری احکام رو بیاریم؟ خب اینا دوستان روش تأمل بکنن. احکام یعنی اون خبر دیگه، اون قسمت دوم، مسندون به، مسندون به یا مخبرون به، او رو میگوییم حکم. فیسمى المفهوم حینئذ عنوانا و المصداق معنونا. جایی که شما مفهومی رو یک آینه قرار دادید که مصادیقش رو مد نظر قرار بدید و یک چیزی بگید و در حقیقت خود مفهوم رو در نظر گرفتن یک بهانه بود، یک بهانه بود که مصادیق رو شما بشناسید، اینجور موارد به مفهوم میگوین عنوان. مثلا میگوین کل فاعل مرفوع. شخصی که میخواد نحویات بگیره اینو باید بلد باشه، ولی اونی که مرفوعه تعریف ما از فاعل نیست. اونی که مرفوعه زید و عمرو و بکر و خالدن، که اینها رو شما در جمله‌ای به هر حال نمیتونید خودشون رو بیارید، مصداقش رو بیارید، عنوان کلی رو آوردید، میگویید هر فاعلی، کل فاعله. خب در یک جمله زید فاعله، در جمله دیگر عمرو فاعله، در جمله دیگر خالد فاعله. خب اونها شما دارید به اونها رفع میدید، میگید کل فاعل مرفوع. پس مرفوع بودن مال مصادیقه. مثلا تو جا از زیدون، زیدون چون فاعل مرفوعه. منظور شما هم از کل فاعل مرفوع امثال زیدی در جمله جا از زیدون بود، نه خود مفهوم فاعل. ولی مصداق معنونا، به مصداق هم اینجور موارد معنون میگن. منظور از مصداق مثلا زید تو این مثال. پس کل فاعل مرفوع فاعل می شود عنوان، زید می شود در جمله جا از زیدون معنون. و یقال للانسان، لهذا الانسان، الانسان و بالحمل الشائع. یه تو مثالی که ما گفتیم میشه کل فاعل، فاعل بالحمل الشائع. فاعل بالحمل الشائع مرفوع است که مصداقش زید در جا زیدون، که مصداقش خالد در مثلا زهک خالدون، زهک خالدون خالد میشه مرفوع. بله، وقت گذشت، بعد چند تا مثال میزنند. ما چند مثال ها رو، یکیشو که خودمون توضیح دادیم، اما توضیحش رو فردا از دوستان میپرسیم. این دیگه تکلیف نیست، حالا دوستان به حساب تکلیف نگذارن. این همون مباحثی که باید بکنید. این ان شاء الله از ما مباحث هم که میکنن آماده باشن که فردا از رفقا بپرسیم و سریع رد بشیم و دوستان هم ان شاء الله همت بکنن یه مقداری این تکالیفی که از دوستان خواسته شد حتما اگر میتونن با میکروفون ارائه بدن، فردا با میکروفون ارائه بدن. اگرم کسی نمیتونه با میکروفون ارائه بده، مثل اینکه اعضای خانواده خوابن، یه میکروفونش ضعیفه و مشکلات فنی داره و مانند اینها، خب اینجور عزیزان فردا سر ساعت 8 اینو تو گروه ایتا بگذارن، اون دوتا تکلیفی که خواستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.